نام کتاب با خالق هستی، تهیه کنندگان طباطبایی و الهام رمضانی.
فصل چهارم، چگونه سعادتمند باشه. سالها پیش زمین لرزه‌ای در شهر ما به وقوع پیوست. همه ترسیده بودن، همه چیز در هم ریخت. برخی از مردم از خانه هایشان بیرون دویدن، عده ای از ترس می لرزیدن، برخی دیگر از هوش رفتن. عده ای جعبه جواهراتشان را چسبیده بودن، اما در این میان یک نفر آسوده خاطر و آرام بود، خواهر شانتی. از او پرسیدن شما نمی ترسید؟ او جواب داد نه، خوشحالم از این که می بینم خدایی داریم که می تواند دنیا را بلرزاند. در اینجا کسی را می بینیم که راز سعادت زندگی را یافته بود. سنت آگوستین به بازار شهری رفت. مردم دهکده های اطراف برای خرید و فروش به آنجا آمده بودند. در این میان مردی جلو آمد و با صدای بلند گفت مردم نزد من بیایید، من قادرم ذهن شما را بخوانم. مردم دور او جمع شدند و او برای لحظه چشمانش را بست و با لحن پیشگویانه گفت همه شما به ارزان خریدن اجناس و گران فروختن آنها فکر میکنید، همه شما به فکر کسب سود هستید. مردم گفتند حق با اوست، حق با اوست. سنت آگوستین فریاد زد او درست نمیگوید، زیرا بسیاری از مردم که در اینجا گرد آمدند چیزی ندارند که بخرند یا بفروشند. اما اگر میگفت همه شما به دنبال رسیدن به سعادت زندگی هستید، حق با او بود. همه شما میخواهید که سعادتمند باشید. بله درست است، همه میخواهند در زندگی شاد و سعادتمند باشند. از بس پیدایش تمدن انسان به جستجوی سعادت بوده است. این جستجو در گذرگاه زمان ادامه یافته است. انسان کشف کرده است که لذت به درد منتهی می شود، ثروت ناپدید می شود، شهرت گریز پاس و موفقیت توهم است. پس کسی که می خواهد سعادتمند باشد چگونه باید به آن دست یابد؟ سه مرد در جستجوی سعادت بودند. آنها می پرسیدند سعادت کجاست؟ راز سعادت چیست؟ چند نفر از انسانها به سعادت حقیقی زندگی رسیدند؟ یکی از آنها تصور میکرد سعادت در لذت نهفته است و فقط در صورت دستیابی به لذت میتوان شاد بود. سراسر زندگی او وقف لذت جویی شده بود. او که مردی متمول بود، قصری با شکوه ساخت و آن را با انواع آثار هنری زیبا آراست. در آسایش و تجملات زندگی میکرد. بهترین غذاها و نوشیدنیها را میخورد. مردان خردمند از نقاط مختلف دنیا نزد او میآمدند، زیرا او از صحبتهای آنها لذت میبرد. همچنین نقاشان، موسیقیدانان و هنرمندان مشهور به قصرش می آمدند. در کتابخانه او بهترین و زیباترین آثار جهان وجود داشت. او با زیباترین زنان جهان ملاقات می کرد و بدین ترتیب ثروت و زندگی او افسانه شده بود. در جوانی زندگی برایش بسیار جالب توجه بود، اما همچنان که سنش با افزایش می یافت متوجه شد که در هر لذت بذر درد نهفته است. و زندگی وقتی به کسب لذت اختصاص داده شود بسیار کسالت آور می شود. در آستانه مرگ اعتراف کرد که زندگیش علی‌رغم لذت و ثروتی که داشت از درون کاملا تهی بود و این نوع زندگی برای او فاقد ارزش بود. او به سعادت زندگی نرسیده و سعادت را پیدا نکرده بود. چندی پیش جوانی نزد من آمد. پدرش 4 سال پیش درگذشته بود و ثروت کلانی برای او به جا گذاشته بود. او که مردی نابالغ بود، ثروت خود را در راه عیش و نوش مصرف کرد. به قمار و باده نوشی روی آورد. هر جا که می رفت عده‌ای از دوستانش همراهش بودند و با او مانند شاهزاده‌ای رفتار می کردند. تا اینکه در عرض 3 سال ثروتش تمام شد و به ناچار لوازم و دارایی خود را فروخت و بدین ترتیب کاملا فقیر و تهی دست شد. دوستانی که همیشه گرد او بودند ترکش کردند. جوان در حالی که اشک در چشم داشت به من گفت من تنها ماندم، خانه ای ندارم که در آن بخوابم، هیچ کس را ندارم که به او پناه ببرم، ثروتم را از دست دادم، میخواهم خودکشی کنم. بله در موارد بسیاری زندگی لذت بار و بیبند و بار و به خودکشی منتهی میشود. لذت به سعادت نمیرسد. دیر یا زود فرد متوجه میشود که سعادت او در به دست آوردن لذایز. چه کسی بیش از شاهزاده سیدارتا که بعدها بودا شد از همه لذایز و امکانات مادی برخوردار بود. او به دنیا نشان داد که سعادت در زندگی مرفه و زینت و زیور پیدا نمی شود. پدرش شاه سودودانا 3 قصر برای او ساخت.
تا در هر فصل در یکی از آنها زندگی کند. بودا از همه امکانات و ثروت‌های دنیا بهره‌مند بود، اما پیوسته در دل می‌پرسید سعادت حقیقی و ماندگار در چیست؟ گواتما بودا با یکی از زیباترین دختران سرزمینش ازدواج کرد. آنها فرزندی یافتند که نامش را راهولا به معنای زنجیر نهادند. گواتما گفت این زندگی چون زنجیری است که مرا اسیر کرده است. می‌خواهم رها باشم، به دنبال سعادت حقیقی بروم و ببینم سعادت کجاست و چگونه به دست می‌آید. و یک شب در حالی که همه خفته بودند از قصد گریخت و به سوی دنیای مالامال از خوشی و اندوه به راه افتاد تا راز سعادت حقیقی را پیدا کند. در حکایت اول دیدیم که مرد ثروتمند سرانجام متوجه شد که سعادت حقیقی در لذت‌های دنیا نیست. بودا دریافت که لذت موقت و گذراست، مانند حبابی که میترکد و هیچ میشود، توهم است و رضایت بخش نیست. او متقاعد شد که برای یافتن سعادت باید از دنیا کناره گرفت و در گوشه خلوت و دور افتاده به تعمق پرداخت. او راهبی شد که هیچ ارتباطی با دنیا نداشت، هیچ کس نمیتوانست به او دست یابد، اما او هم بدین ترتیب به سعادت نرسید، زیرا دلش برای انسانها تنگ میشد. زندگی بدون معاشر و همراه چون بیابانی خشک می شود و رهبانیت و گوشه نشینی نیز راهی نیست که به زندگی سعادتمندانه رهنمون شود. اما مرد سوم از هر دو افراد اجتناب کرد. او لذت را به همه چیز ترجیح نداد و در این حال از دنیا هم روی نگرداند، بلکه دریافت آنجا که ستیزی در کار نباشد پیروزی هم وجود نخواهد داشت. او زندگی خود را وقف انجام وظایفش نسبت به خانواده، اجتماع، بشریت و سایر اعضای خلقت یعنی حیوانات، پرندگان و گیاهان کرد. او وظیفه‌اش را نسبت به همه انجام می‌داد، به همه محبت می‌کرد، به خدا و همه بندگانش عشق می‌ورزید، به درخت‌ها، گل‌ها، رودها، ستارگان، حشرات و حیوانات عشق می‌ورزید. بدین ترتیب به سعادت حقیقی زندگی رسیده بود. او دریافت وقتی که قلب مالامال از عشق باشد زندگی از سعادت لبریز می شود. او از لذتهای زندگی روی نگردان، بلکه از لذتهای ساده و متعدد زندگی بهره مند می شد. او هر روز مدتی را در خلوت به سکوت می گذراند و در خلوت خود به نیایش می پرداخت و با آن سرور یکتای زمان، آن یکتای روشنی بخش ستارگان و خورشید، آن یکتای حاضر در ذره به راز و نیاز می پرداخت. در این نیایش ها می کوشید معنای اسرار زندگی را دریابد. عمر او بدین ترتیب سپری شد و هنگام مرگ من گفت من آدم سعادتمندی هستم، من راز سعادت را پیدا کردم. درس بسیار ساده است، آنقدر ساده که گفتن آن بیمورد است، اما بشر هنوز نتوانسته است آن را دریابد. بعضی از مردم بیقرارانه به جستجوی لذت هستند. عده‌ای که سرشت دنیای مادی را شناختند به انزوا پناه می‌برند، اما معدودی هستند که راه میانه را می‌پیمایند و زندگی خود را به هدف شرافتمندانه اختصاص می‌دهند. در واقع وقتی که راه تعادل را پیش نگیریم زندگی را پوچ می‌یابیم. می‌شنویم که افراد مختلف می‌گویند زندگی ارزش زیستن ندارد. به نظر می رسد به عصر ملال و افسردگی رسیده ایم. بله، علم پیشرفت کرده است و به موفقیت های بزرگ علمی رسیده ایم. راز اتم را کشف کرده ایم، جسم را شناخته ایم، بیماری ها و علاج آنها را می دانیم، اما از واقعیت هویت و هدف خود ناآگاهیم. انسان امروز به تنهایی وحشتناکی رسیده است و ذهنش در شعارت هزاران ترس نامعلوم و ناگفته است. مورخ بزرگ معتقد است انسان با پیشرفت تمدن صنعتی به مزایای بسیاری دست یافته، اما در عوض بهای سنگینی را پرداخته است و این بها آرامش ذهن او بوده. با پیشرفت ثروت‌های مادی و تکنولوژی آرامش ذهن کاهش یافته است. تمدن در عرصه‌های عاطفی و روحانی به بن‌بست رسیده است، اما راهی برای رهایی وجود دارد. در این عصر کامپیوتر و صنعت پیشرفته می توان به سعادتی نوین دست یافت، به سرور واقعی زندگی. اما به راستی چگونه می توان به این سعادت دست یافت؟ در اینجا مایلم شیوه های عملی دست یافتن به سعادت را ارائه دهم. مسلم است که باید به این شیوه ها عمل کرد تا به نتیجه رسید. پیشنهادهایی که به عمل
در نیاین مانند داروهایی هستند که در دسترس بیمار قرار دارند، اما بیمار آنها را مصرف نمی کنند. به یکی از دوستانم که توجه چندانی به سلامت خود نداشت چند قرص دادم. چند روز بعد سلامت او را جویا شدم. پاسخ داد وضعیتش چندان رضایت بخش نیست. پرسیدم آیا قرصهایی را که به او دادم خورده است؟ گفت نه، آنها در جیبم هستند. دارویی که در جیب بماند مسلماً هیچ تأثیری در بیماری ندارد. به همین ترتیب این پیشنهادها زمانی مؤثر واقع می شوند که به کار گرفته شوند. پیشنهاد اول بسیار ساده است. اگر خواهان سرور و سعادت هستید، از هر آنچه کشنده شادی است اجتناب کنید. یکی از این عناصر نفرت است. اجازه ندهید نفرت در قلبتان راه یابد. وقتی که فکری نفرت آلود به ذهنتان راه می‌یابد، آن را زیر پا بگذارید و در عوض عشق و نیکخواهی را جایگزین کنید. سالها پیش مردی را دیدم که صورتش از خشم سیاه شده بود. او می‌گفت آتشی در درونم می‌سوزد. تا وقتی مردی را که مسبب مرگ پدرم بوده است نکشم، این آتش خاموش نمی‌شود. بله، نفرت چون آتش است. تا زمانی که این آتش در درون شما می‌سوزد، نمی‌توانید شادی را تجربه کنید و چنانچه بودا گفته است، نفرت را نفرت از میان نمی‌برد، بلکه فقط عشق است که آن را نابود می‌کند. وقتی که فکری آمیخته به نفرت به سراغتان می‌آید، آن را زیر پا له کنید و در عوض به نیکخواهی و عشق فکر کنید. مردی را می‌شناختم که زندگی پلیدی را در پیش گرفته بود. همسر و فرزندانش برای تسکین روحش نزد دادای محبوب می آمدند. یک روز آن مرد به سراغ داده آمد و تهدید کنان به او گفت کاش می دانستی که چقدر از تو متنفرم. دادای محبوب نگاهی پرمهر به او انداخت و گفت کاش می دانستی چقدر تو را دوست دارم. نمی دانم در کلام دادا چه بود که مرد به پای او افتاد و در حالی که اشک می ریخت از دادا تقاضای بخشایش می کرد. از آن روز به بعد زندگی آن مرد مسیر دیگری یافت و رفتار نادرستش را کنار گذاشت. عیسی مسیح وقتی که به صلیب کشیده می شد برای دشمنانش دعای خیر کرد. پدر آنها را عفو کن زیرا نمی دانند چه می کنند. ریشی را آشپزش مسموم کرد. در واقع به او رشوه داده بودند که سرور خود را بکشد. ریشی در حالی که در مستر مرگ قرار داشت آشپزش را صدا زد. کمی پول به او داد و گفت با این پول بلیطی بخر و به نپال برو، فرار کن، زیرا اگر شاگردانم متوجه شوند که چه کرده ای تو را قطع خواهد. اگر می خواهید از سعادت واقعی بهره‌مند شوید، به یکدیگر عشق بورزید. در برابر نفرت با عشق و بخشایش برخورد کنید. یکی دیگر از عوامل کشنده سعادت کینه است. تا زمانی که کینه های ما را در درون نگاه داریم، نمی توانیم به سعادت دست یابیم. زندگی سرشار از رنجش های کوچک و متعدد است که کینه را می سازد. کینه مانع سعادت است. حکمای هند دعا می کردند: بادا که از دوست نهراسیم، بادا که از دشمن نهراسیم، بادا که از شناخته ها نترسیم، بادا که از ناشناخته ها نترسیم، بادا که شبها و روزهای ما عاری از ترس باشند. ترس نیز از موانع قدرتمند سعادت محسوب می شود. بودا می گفت وقتی که ترس بر من غلبه می کند، هرگز خاموش نمی مانم، نمی نشینم، نمی خوابم و جلو و عقب می روم تا بر ترسم غلبه کنم. باید شهامت را پرورش دهیم تا سرور زندگی را احساس کنیم. شهامت ما را در خطرات حفظ می کند و نجات می بخشد. سروانت گفته است آن کس که ثروتش را از دست می دهد اندکی باخته است. آن کس که دوستی را از دست می دهد بیشتر باخته است. و آن کس که شهامتش را از دست می دهد همه چیز را باخته است. همه موانع و عناصر نابود کننده شادی را از میان بردارید. اگر به شادی دست نیافته اید، اطمینان داشته باشید جایی در اعماق ذهنتان یکی از عوامل حضور دارد و فعال شده است. مردی که یکی از دندانهایش پوسیده بود نزد دندان پزشکی رفت. هنگامی که دندان پزشک قسمتهای پوسیده دندان را می تراشید، مته دندان پزشکی شکست. دندان پزشک سعی کرد که همه قطعات مته را از لثه او بیرون بیاورد. اما حدوداً 3 سال بعد مرد مزبور به گردن درد مبتلا شد.
پزشکان نتوانستند علت آن را پیدا کنند. 6 سال بعد درد در کتف او منتشر شد و دوباره پزشکان نتوانستند علت درد را تشخیص دهند. حدود 12 سال بعد مرد به دست درد مبتلا شد. در این هنگام پس از عکس برداری توسط اشعه ایکس قطعات کوچکی در بدن او مشاهده شد که چیزی جز خورده های مته دندان پزشکی نبودند. به همین ترتیب وقتی ترس، نفرت، حسادت، غبطه و کینه را در ذهن خود نگاه داریم نمی توانیم شاد باشیم. باید در ذهن به جستجوی مانع شادی هر اندازه هم که کوچک باشد پرداخت. آن را پیشنهاد دوم در مورد یکی از بدترین عاداتی است که شادی را نابود می کند. عادت فکر کردن به امور منفی و صحبت کردن در مورد آنها. تاجری را می شناسم که هر روز صبح روی تکه کاغذی می نویسد: امروز هیچ کلام یا اندیشه منفی نخواهم داشت. او هر روز این جمله را می نویسد و کاغذ را در جیب خود می گذارد. او می گفت: پس از 1 سال تمرین مداوم سرانجام متوجه شدم که تعداد افکار و کلمات منفی که به کار می برم بسیار کاهش یافته است. قبلا هیچ لذتی در زندگی نمی یافتم، ولی حالا دیگر در زندگی منفیگران نیستم. بسیار شاد و آرام هستم. کسی که مثبت می اندیشد و سخن می گوید زندگی را سرشار از شادی و سعادت می یابد. اما بسیاری از ما عادت کرده ایم که زندگی را منفی ببینیم. فلاکت هایی را پیش بینی می کنیم که ممکن است هیچگاه نصیب ما نشود. روزی زن و شوهری می خواستن به دیدن دوستی بروند. خانه دوستشان چند کیلومتر با خانه آنها فاصله داشت و برای رسیدن به آنجا باید از پل قدیمی عبور می کردن. در میان راه زن فکر کرد که پل امن نیست. از این رو نگران شد و به شوهرش گفت: آن پل قدیمی و کهنه است. من جرأت نمی کنم پا روی آن بگذارم. آنجا قایقی هم نیست که ما را به آن سوی رود ببرد. مرد گفت: من هیچ وقت به پل فکر نکردم. اگر وقتی که ما از روی آن عبور می کنیم فرو بریزد حتما در رود غرق خواهیم شد. زن گفت: یا اگر یکی از تخته های پوسیده آن زیر پای تو بشکند پای تو هم خواهد شکست. آن وقت چه کسی از تو مراقبت خواهد کرد؟ مرد گفت: نمیدانم، ولی شاید در آن صورت تو از تنهایی دق کنی یا بمیری. بدین ترتیب نگرانی های آنها ادامه یافت تا اینکه به پل رسیدند و دیدند پل جدیدی در آنجا ساخته شده است و به سلامت از آن عبور کردند. پیشنهاد سوم: قلب خود را از عشق لبریز کنید. عشق به خدا، هم نوعان، حیوانات، پرندگان، طبیعت و خودتان. هر جا که عشق حضور داشته باشد سعادت نیز وجود خواهد داشت. رستاخیز عشق است که می تواند همه مردم دنیا را از شبهای تاریک نجات بخشد. کارگر معدنی که در اثر ریزش سقف و معدن در معدن گرفتار شده بود در آخرین لحظات زندگیش نامه‌ای برای همسرش نوشت: بیشتر از آنچه بدانی دوستت دارم. از فرزندانمان مراقبت کن. آنها را طوری تربیت کن که به خدا عشق بورزند و خدمت کنند. من تنها نیستم. حضور مبارک خدا را در کنارم احساس می‌کنم و هیچ ترسی ندارم. با سعادت می‌میرم. این یادداشت که در تاریکی دالان‌های معدن نوشته شده است، سرشار از عشق، امید و شهامت است. کارگر معدن می‌دانست که حتی در آستانه مرگ چگونه شاد باشد و آرامش داشته باشد. قلبش سرشار از عشق به خدا، خانواده، همسر و هم نوعانش بود. آنجا که عشق حضور دارد، سعادت و آرامش نیز وجود خواهد داشت. بعضی از افراد از آزردن و به بازی گرفتن دیگران لذت می‌برند و شاد می‌شوند. استاد من زمانی رئیس دانشکده‌ای در شمال هند بود. او غالباً به مکان‌های مختلف می‌رفت و برای مردم سخنرانی می‌کرد. دانشجویان او پیوسته همراهش می‌رفتند. روزی با هم به جایی رفتند که عده‌ای از کارگران در آنجا مشغول کار بودند. کارگرها کفش‌ها و لباس‌های خود را درآورده و در گوشه‌ای گذاشته بودند. دانشجوها برای آنکه تفریحی بکنند، کفش‌های کارگران را برداشته و در گوشه‌ای پنهان کرده بودند. وقتی که استاد از این موضوع با خبر شد، به آنها گفت: بیایید، من به شما نشان می‌دهم که چطور تفریح بهتری داشته باشید. آنگاه از آنها خواست که کفش‌ها را به جای اول خود برگردانند. در هر یک از آنها یک سکه بگذارند و چهره کارگرها را بعد از یافتن سکه ها مشاهده کنند. دانشجوها همین کار را کردند. وقتی که کارگرها سکه ها را در کفش های خود یافتند، سخت شگفت زده و شاد شدند. پیشنهاد چهارم: هیچگاه حتی یک لحظه بیکار نباشید و وقتتان را به بتالت نگذرانید. ویلیام کافپر 2 قرن پیش گفته کار نکردن استراحت نیست. ذهن سرگردان و بیکار ذهنی آشفته است. همه وقت فعال باشید. بهترین فعالیت آسایش بخشیدن به رنج دیدگان، شاد کردن افراد غم زده و تهی دست است. شادی که به دیگران میبخشیم به خودمان باز میگردد. در واقع سیر حرکت سعادت مدار بار است. از ما شروع می شود، به دیگران می رسد و به خود ما باز می گردد. پزشکی می گفت یکی از بیمارانش دختری 17 ساله و متمول بود. او شدیداً غمگین بود. رنگ چهرهش پریده بود. پزشک‌های مختلفی او را معاینه کرده بودند، اما به هیچ نتیجه‌ای نرسیده بودند. چشمان دخترک نیمه باز بود. سرش را پایین انداخته بود و مثل مجسمه بی حرکت بود. پزشک مزبور با آسانی ناراحتی او را تشخیص داد. دخترک در قفس زرین خود رنج می برد، زیرا هیچگاه به سراغ نیازمندان نرفته بود تا آنها را شاد کند. پزشک از دختر و پدرش خواست که همراه او بروند. پس از تهیه مقداری مواد خوراکی به یکی از محله های فقیر نشین شهر رفتند. به هر خانه که می رسیدن پزشک مقدار خوراکی به ساکنان خانه می داد. سپس از دختر خواست که این کار را انجام دهد. دخترک اولین بار که کار را انجام داد قامتش خمیده بود. در دومین خانه قامتش کاملا افراشته شد و سومین بار پیشاپیش پزشک و پدرش می‌دوید و شادمان مواد غذایی را به ساکنان خانه ها می‌داد. او هر روز منتظر فرصتی بود تا دیگران را شاد کند و به این ترتیب پس از مدتی سلامت کامل خود را باز یافت. و اما کسانی که در زندگی نومید و دلسرد هستند و احساس می کنند کسی آنها را نمی خواهد، همین روش را باید به کار گیرند. آنگاه به سرچشمه های سرور و سعادت خواهند رسید. در راه زندگی افراد زیادی هستند که بارهای سنگینی را بر دوش می کشند. وقتی که به دیگران کمک کنید و سنگینی بار مشکلاتشان را کاهش دهید، قلبتان از خوشی و احساس سعادت مالامال خواهد شد. پیشنهاد پنجم: در هر کسی خوبی ها را ببینید. هیچ کس نیست که از خوبی بی بهره باشد. خوبی های دیگران را ببینید و از بدی هایشان بگذرید. یکی از ادیبان بزرگ ایرانی گفته است اگر شخصی 9 فضیلت و 1 عیب داشت، به 9 فضیلت او بیندیشید و 1 عیب او را فراموش کنید. و اگر کسی 9 عیب داشت و 1 فضیلت، 9 عیب او را فراموش کنید و به 1 فضیلت او بیندیشید. یودیشترا یکی از فرمان روایان موفق و شایسته قسمت از هند بود. او طی زندگی خود با مشکلات بزرگی متوجه شد و سختی های بیشماری را پشت سر گذاشت، اما پیوسته شاد و خرسند بود. دوریودانا فرمان روای دیگر که در اوج اقتدار و شهرت بود هرگز راضی و خرسند نبود. این دو فرمان روا در کودکی نزد یک استاد آموزش دیده بودند. در آن دوران روزی استاد یودیشترا را فراخواند و به او گفت به شهر برو و مردم مختلف را ببین. وقتی که غروب شد برگرد و بگو بدترین آنها چه کسی است. استاد سپس دوریودانا را احضار کرد و گفت فرزندم به شهر برو و آدمهای مختلف را مشاهده کن. غروب برگرد و بگو که بهترین آنها چه کسی بود. غروب یودیشترا و دوریودانا بازگشتند. یودیشترا به استاد گفت استاد من آدمهای متفاوتی را دیدم. در هر یک از آنها فضیلتی را دیدم که خودم فاقد آن هستم. هر کس چیزی داشت که از من بهتر بود. بنابراین بدترین آنها خود من بودم. دوریودانا گفت استاد من در هر کس عیبی را مشاهده کردم. هر کس دارای ضعف و عیبی بود که من از آن مبرا هستم. بنابراین بهترین آنها من هستم. پیشنهاد ششم: همه چیز را به بهترین وجه انجام دهید. هر وظیفه ای را که انجام می دهید بهترین های وجود خود را نثار آن کنید. وقتی کوچکترین وظایف و کارها را با تمامیت و کمال انجام ندهیم، اثری نامطلوب بر کل کار جهان می‌گذاریم. شاعر عرب گفته است اگر معمار هستی و خانه می‌سازی، آن را طوری بساز که گویی محبوبت در آن خانه زندگی خواهد کرد. اگر جامه دوست هستی، جامه را آنگونه بدوز که گویی محبوبت آن را به تن خواهد کرد. و این راز شادی حقیقی است. کار هیچگاه بیگاری نخواهد بود، بلکه سعادت آفرین و نشاط بخش خواهد شد. پیشنهاد هفتم، سرور باشید نه برده. سرور وقایع، احساسات متلاطم و توفنده، امیال خواسته های خود باشید نه برده آنها. پس تسلط بر نفس را بیاموزید، نظم را پرورش دهید. فردی که برده امیال و خواستهای بی ارزش است، زندگی را باری سنگین می یابد. اجازه ندهید برده چیزهایی شوید که می توانید بر آنها مسلط باشید، نگذارید از آنها شکست بخورید. پیشنهاد هشتم، رها کنید. همه چیز را رها کنید و به خدا بسپارید. اگر نومید، افسرده، دلسرد، آزرده و غمگین هستید، اگر می‌بینید که علی‌رغم تلاش‌هایتان موفق نشده‌اید، رها کنید. همه چیز را رها کنید و به خدا بسپارید. بگذارید که خداوند هدایت و سرپرستی همه امور زندگی‌تان را بر عهده گیرد. اگر این کار را انجام دهید، شاهد معجزات بی‌شماری خواهید بود. همین حالا به خود بگویید، رها کن. همه چیز را رها کن و به خدا بسپار. همچنان که این عبارت جادویی را در سکوت یا با صدای بلند تکرار می کنید، راه را برای جاری شدن لطف الهی باز می کنید و آنگاه متبرک خواهید شد. مردی سخت بیمار شد. بهترین پزشکان نتوانستند او را درمان کنند. همسرش اشک می ریخت و دعا می کرد، اما هیچ چاره‌ای پیدا نشد. وضعیت مرد وخیم‌تر می شد تا اینکه کسی به همسر مرد گفت، رها کن، همه چیز را رها کن و به خدا بسپار. زن پرسید منظورت چیست؟ او جواب داد، شوهرت را رها کن، به او وابسته نباش. شوهرت به تو متعلق نیست، بلکه از آن خداست. او را به خدا تسلیم کن و بگذار که خداوند خواست خود را عملی کند. زن به نصیحت او گوش کرد، شوهرش به خود را به خدا تسلیم کرد. به زودی حال شوهرش بهتر شد و به تدریج سلامت خود را بازیافت. آیا در وضعیت دشوار گرفتارید؟ آیا اسیر طوفان‌های زندگی هستید؟ آیا مشکلات مالی دارید؟ آیا در آستانه ورشکستگی قرار دارید؟ آیا از وضع خود وحشت زده شده اید؟ پس رها کنید، همه چیز را رها کنید و همه را به خدا بسپارید. بگذارید که خواست الهی جریان یابد، آنگاه خداوند شما را نومید نخواهد کرد. خواهید دید که ترس ها و نومیدیتان ناپدید خواهند شد. محدودیت ها و موانع در هم خواهند شکست. فشارها و اندوها از میان خواهند رفت و آنگاه فرصت ها و چاره های جدید شکوفا خواهند شد. خواست خدا از طریق شما جاری خواهد شد تا بهترین ها را در زندگیتان انجام دهید. رها کردن اجازه می دهد که خواست خدا جریان یابد، نور خدا بتابد، نیروهای الهی فعال شوند و نظم و ترتیب الهی ذهن، جسم و زندگیتان را متبرک سازد.